أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک دلیلی اقامه شده که این دلیل هم اصل احتیاج به موضوع رو ثابت می کند و اینکه هیچ علمی نمی تواند خالی از موضوع باشه و در این حال وحدت موضوع رو ثابت می کند که موضوع در هر علمی امر واحد و شیء واحده. دلیل عرض کردیم دو مقدمه داشت، یکی اینکه هر علمی غرض واحد و فائده واحده‌ای بر او ترتب پیدا می کند، لذا تکثر علوم به لحاظ همین معناست. حالا البته یک بحث دیگری ما در آینده داریم و اون این است که انشاءالله بحث می کنیم آیا تمایز علوم به تمایز موضوعات، به تمایز محمولات یا به تمایز اقراض مترتبه بر علومه، لکن اون خودش یک بحث مستقلی است که بعداً انشاءالله یعنی در همین مقدمه عرض می کنیم. اما این معنا جای تردید نیست، مثلا به لحاظ این دلیل که هر علمی یک غرض واحدی بر او ترتب پیدا می کند. و مقدمه دوم این دلیل این است که یک قاعده‌ای که در فلسفه مورد بحثه و البته جل محققین پذیرفتن اون قاعده رو منتها در جای خودش، و اون این است که الواحدو لا یصدرو الا من الواحد، شیئی که اتصاف به وحدت پیدا بکنه معلولی که متصف به وحدت باشه باید علتش هم واحد باشد، علتش هم اتصاف به وحدت داشته باشه. البته حالا این قاعده مبرهنه در جای خودش. اون وقت گفتن که ما این دوتا رو به هم ضمیمه می کنیم، یکی این که غرض و فائده مترتبه بر هر علمی واحده و دیگر این که معلول واحد لا یکاد و یستر الا من الواحد. مؤیدات آقای علامنه. حالا اگه بشه تکونی باز بخوری جایی پیدا بشه. حالا این چند روزه رو هم کاری بکنیم تا ببینیم چه پیش میاد. تکونی بخورید بد نیست.
آقای علامه
هر علمی عبارت از مجموعه مسائل اون علم، علم نحو چیه؟ مجموعه مسائل علم نحو یقال انه علم نحو. مجموعه مسائل علم صرف هاکذا و همینطور سایر علوم. پس ما میبینیم اونی که مؤثره در این قرضه و در این شیء واحدی که به عنوان قرض ازش تعبیر میشود این مسائل الفاعل و مرفوعان، المفعول و منصوبان، المضاف الیه مجروران و امثال ذلک من مسائل علم نحو، اینا یترتب علیها غرض علم نحو و فائدت علم نحو و هو صون اللسان عن الخطاء فی المقال. پس اونی که میتواند در رابطه با غرض باشه و در حقیقت به عنوان مؤثر در غرض مطرح بشه مسائل علمه، برای اینکه علم غیر از مسائلش چیز دیگری نیست غیر از این قواعدی که شما در علم نه ملاحظه می کنید. ما چیز دیگه ای نداریم که ازش تعبیره به علم نه بکنیم. پس اینا مؤثره در قرضه. اون وقت اینا اینجوری میگن، میگن میاییم سراغ مسائل. مسائل هر کدام یک موضوعی داره و یک محمولی داره و یک ارتباط بین موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول. هر مسئله ای واجد این سه عنوانه. خب مسائل علم نه گاهی میبینید اینا محمولاتشون واحده لکن موضوعشون عرض میشود متعدد، مثل اینکه شما در باب مرفوعات که میرسید هر مسئله ای که عنوان بکنید خبرش مرفوعونه لکن مبتداش فرق میکنه، کل فاعل مرفوع و کل مبتدا مرفوع و هاکذا. و گاهی از اوقات قصه عکس، موضوع واحد و مفعول و محمول متعدده، مثل اینکه در باره فاعل شما احکام متعدده دارید، الفاعل و مرفوعان، الفاعل و مقدمان علی المفعول، الفاعل و کذا، احکام متعددهی که بر فاعل مترتبه. گاهی هم موضوع و محمولشون هر دو با هم فرق داره، مثل الفاعل و مرفوعان و المفعول و منصوبان که نه موضوعشون یکیه و نه محمولشون یکیه. اینا میگوین این مسائلی که در هر علمی هست و مسئله مرکب از موضوع و محمول و رابطه است، ما باید یک جامعی بین اینها پیدا بکنیم که اون جامع امر واحدی باشه که مؤثر در غرض واحد و در معلول واحده. آیا جامع بین محمولات رو مطرح بکنیم در باب قضایا، یا جامع بین موضوعات رو به حساب بیاریم، یا جامع بین ربطها و نسبتها و ارتباطها رو مطرح بکنیم؟ در بادی امر هر سه محتمله، برای اینکه مسئله هر سه جهت درش وجود داره، موضوع و محمول و ربط. آیا جامع بین محمولات، جامع بین موضوعات، جامع بین نسبتها کدام؟ اگر بخوایم جامع بین محمولات رو در نظر بگیریم، فرض این است که محمول در قضایای حملیه عنوانش در رابطه با موضوع عنوان عارض و معروضه. محمول نوعاً عارض بر موضوعه و عرضی است که موضوع اتصاف به او پیدا میکنه. زیدون قائمون که معناش زیدون له القیامه، یعنی این موضوع اتصاف دارد به این که قیام بر او ثابته. خب آیا درسته که ما در مقام انتزاع جامع و به دست آوردن جامع بیاییم عارضها رو ملاک قرار بدیم و معروضها رو کنار بزنیم، یا اینکه نه روی اون تقدمی که معروض بر عارض داری، اون تقدم رتبی که عنوان معروضیت اقتضا میکنه، او اقتضا داره که ما معروض رو مقدم بر عارض بداریم. لذا در مقام مقایسه بین موضوعات و محمولات، به لحاظ همین مسئله عارض و معروض، ما موضوعات رو باید مقدم بداریم. و از اینجا روشن می شود که موضوعات بر نسبتها هم تقدم داره، برای اینکه اولا نسبتها یک معانی حرفیه هستند و معانی حرفیه از یک استقلالی برخوردار نیستند، و ثانیاً نسبت هم عنوان تبعیت درش وجود داره. نسبت علاوه بر این که از موضوع تأخر داره، از محمول هم تأخر داره. نسبت در درجه سوم مطرحه. اون وقت چطور می شود که ما این نسبت ها را بتوانیم برای مسئله جامع ملاک و مطرح قرار بدیم؟ لذا انحصار پیدا می کند مسئله به این احتمال که ما باید جامع بین موضوعات مسائل رو ملاحظه بکنیم، جامع بین الفاعل، المفعول، المضاف الیه، که اینها موضوعات مسائل علم نحوه، باید جامع بین اینها ملاحظه بشه. و جامع بین اینها هم مثلا کلمه و کلامه، بنابراین که کلمه و کلام تعددی درش وجود نداشته باشه و یک شی باشه، که خود این هم یک بحثی است در باره موضوع علم نحو. پس نتیجه اینطور شد که ما مجبوریم یک جامعی بین موضوعات مسائل داشته باشیم و اون جامع بین موضوعات مسائل همونیست که ما ازش تعبیر به موضوع علم میکنیم، که هم ناچاریم از وجود چنین جامعی و هم لا محاله این جامع شیء واحد و امر واحده. لذا این دلیل هر دو جهت رو اثبات میکنه، هم مسئله احتیاج به موضوع رو و هم مسئله وحدت موضوع رو در باره هر علمی. این دیگه بهترین تقریبی است که برای این دلیل میشود ذکر کرد، به این صورتی که ملاحظه فرمودید. لکن اشکالاتی به این دلیل وارده. این مسائلی که عرض میکنیم یه قدری توجه بفرمایید، گاهی برخلاف اونچه که من صحبت کردم بعضی ها رفتن مسائلی رو نقل کردن، درست دقت بشه که در مقام نقل اونی که من عرض میکنم شما برید نقل بکنید. امروز یک آقای محترمی به من تلفن میکرد، میگو یکی از شاگردای شما آمده گفته که شما در بالای منبر گفتید امام بزرگوار گفته علم اصول موضوع نداره. چه همچه حرفی ما زدیم؟ چه ما بحث در باره موضوع علم اصول کردیم؟ یه بحث کلی، اونم در رابطه با اینکه احتیاج به موضوع هست یا نه، نه اینکه حتما نباید موضوع داشته باشه، آیا نیاز به موضوع هست یا نه. یه همچی بحثی رو ما عنوان کردیم. چطور پس همچی معنای رفتن نقل کردن؟ اینا با یک کلمه اضافه شدن و کم شدن مسئله تغییر میکنه. بحث ما در موضوع کلی علوم هست، اونم نه درباره این که موضوع داره یا نداره، احتیاج به موضوع داره یا نداره. بحث در این معناست که آیا یمکن ان یکون هناک علم ولم یکن له موضوع، آیا این معنا امکان داره یا نداره. این چه ربطی داره به این که کسی بره بگوید که فلانی گفته که امام فرموده است که علم و اصول موضوع نداره؟ امام خودش یک رساله در موضوع علم و اصول در چند صفحه مرقوم فرمودن، غیر از مباحثی که در درسشون مطرح کردن. نقلیات رو درست دقت بفرمایید. این دلیل بود. و اما اشکالاتی که میتواند به این دلیل متوجه باشه، این اشکالات رو خیلی باید دقت بفرمایید. یک اشکال ابتدایی این که ما ادعا بکنیم که هر علمی حتما باید یک غرض بر او ترتب پیدا بکنه و یک فائده بر او ترتب پیدا بکند، این از کجا آمده؟ ممکنه یک علمی دارای دو غرض باشه، دارای دو تا فائده باشه، یعنی جمیع مسائل دو تا فائده برش مترتب می شود، به طوری که بین این دو فائده تلازم تحقق داشته باشه. و مرحوم آقای آخوند به مناسبتی در صفحه دوم بحثشون به مناسبت یک بحث دیگری می فرماین این بعیده و امتناع عادی داره، اما دلیلی هم بر این اقامه نکردن که این چه امتناع عادی داره که یک علمی دو تا قرض برش بار بشود. آیا مقتضای آیه و روایت اینه؟ بله، می فرماید مرحوم آقای آخون که اگر فرض کردیم دو تا قرض در کار بود، دیگه لازم نیست که دو تا کتاب بنویسیم، دو تا اسم براش بگذاریم. این حرف درسته؟ یک کتاب می نویسن، یه علم هست، یک علم تدوین می کنن، لکنه یترتب علیه قرضان، یترتب علیه فائدتان، یک برهانی حتی بر امتناع عادی این معنا ما نمیتونیم اقامه بکنیم. امتناع عقلی که نداره، مرحوم آقای آخوندم امتناع عادی ادعا میکنن، لکن یک برهانی هم بر امتناع عادی ایشون اقامه نفرمودن. لکن حالا این مسئله مهمی نبود که ما در رابطه با این دلیل ذکر کردیم، اما میخواستیم عرض کنیم که همچی به صورت یک اصل مسلم که هر علمی باید غرض واحد بر او ترتب پیدا بکنه، این باید از کجا آمده؟ منشأ این باید چیه؟ حالا بگید خارجن این علومی که داریم یترتب علا کل منها فائدتون واحده، اونم معلوم نیست حالا این طور باشه، شاید در بعضی از علوم فواید مختلفهی برش ترتب پیدا بکند. لکن حالا این مهمه در اشکال به این دلیل نیست، اما اونی که مهمه در اشکال به این دلیله چند تا اشکاله. یک اشکال این است که خوب دقت بفرمایید، شما میگید هر علمی یترتب علیه غرض واحد، یک کلمه واحد در این مقدمه دارید، یک کلمه واحد هم در مقدمه دوم دارید که میگید الواحدو لا یصدرو الا من الواحد. دو تا واحد، یکی در مقدمه اولا کلمه واحده، یکی هم در مقدمه ثانیه کلمه واحد مطرحه. خب اولا ما میگیم ما چند جور واحد داریم. یک واحد شخصی و حقیقی داریم که میگیم زیدون واحدون، این واحد شخصیه، این واحد حقیقیه، برای اینکه اونی که شخصیت زید رو تشکیل میده و دخالت در تشکیل شخصیت زید داره، این واحده و قابل تکثر هم نیست. زید اصلا معنا نداره متکثر بشه. نام زید چرا؟ اما خود زید لا یقبل التکثر ولا یقبل التعدد. این رو ازش تعبیر میکنیم به واحد شخصی یا واحد حقیقی. این یک نوع واحده. یک واحدی داریم که ازش تعبیر میکنیم به واحد نوعی. واحد نوعی مثل این که میگیم الانسان واحدون، الانسان واحدون. خب چطور انسان واحده با اینکه مصادیقش در خارج متکثره و شما هم میگید طبیعی این افرادشه و یوجد و به وجود افراده الانسان واحدون؟ غلطه؟ نه، یعنی الانسان نوع واحد و معنای نوع واحد این است که در تحت این نوع مصادیق و افرادی وجود داره که تمام این مصادیق و افراد در این نوع مشترکند و نوعشون عبارت از همین انسانه. لذا الانسان واحدون اگر از ما سوال شد که این چه وحدتی هست، نمیتونیم بگیم وحدت شخصیه، باید بگیم وحدت نوعیه. یک واحد سومی هم داریم، واحد عنوانی. واحد عنوانی عبارت از این است که یک عده افراد رو گاهی از اوقات یک عنوان جمع میکنه، مثل شما برادران که الان در اینجا جمع شدید که الان بگوییم اهل و هاذ المدرس، اونایی که مجتمع در این مدرس هستند. خب این یه عنوانه، اما این عنوان فقط بر شما صادقه. کسی که از این مدرس خارج باشه و از این مدرس بیرون باشه دیگه این عنوان برش صادق نیست. اون وقت این عنوان یعنی واحد عنوانی گاهی در امور اعتباریه تحقق پیدا میکنه، مثل باب نماز. نماز رو شما میگید شیئون واحدون. خب شیئون واحدون یعنی چه؟ نماز که از مقولات مختلفه تشکیل شده، حتی از مقولات متباینه. کلام داره، قیام داره، قعود داره، سجود داره، سکوت داره، همه این مقولات در باب نماز هست. معذالک اگر از شما بپرسن که صلات چیه، شما میگه شیئون واحدون. این رو اعتبار شرعی این صلات رو شیء واحد قرار داده، یعنی شارع مجموعه اجزاء مختلفه نماز را اعتبر امرا واحدا و سماخ به صلات و آثاری هم بر این صلات مترتب کرده، خواصی هم بر این صلات بار کرده. گاهی هم هست که اعتبار عرفیه. اعتبار عرفی ضمن این که اعتباره لکن عرفی هست، مثل این که اگه یک معجونی رو عرض می شود یک طبیبی درست بکنه و مجموع او رو مؤثر در عرض می شود تداوی یک مرضی بدانه، خب این مجموعه بر حسب اعتبار این طبیب مخترع این معجون یکون شیئا واحدا مؤثرا در تداوی یک مرض خاص و عرض می شود شفاء یک مرضی. و از جمله عناوین عنوانیه و واحدهای عنوانیه، حالا بد نیست به مناسبت این استفاده رو اینجا بکنیم، عنوان اهل البیت که در آیه تطهیر مطرحه. اهل البیت در آیه تطهیر نه اصطلاح قرآنیه اینطوری که بعضی از محققین مفسرین ذکر کردن و نه یه معنای غیر از می شود معنوسی داره. بیت در لغت عرب به معنای اتاقه، مثل در مقابل دار. اهل البیت یعنی ساکنین در اتاق. موقعی که آیه تطهیر نازل شد، ساکنین در اتاق فقط رسول اکرم و امیر المومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند. تنها عنوانی که میتونست در اون جریان اینها رو جمع بکنه مجتمعین در این اتاق بوده. حتی در بعضی از روایات داره که یکی از زنهای پیغمبر ظاهرن ام سلمه خواست وارد اتاق بشه، رسول خدا فرمودن نه، تو باید بیرون باشی. برای اینکه یه عنوانی میاد که این عنوان نباید تو رو بگیره، عنوان فقط این پنجتا رو باید شامل بشه. لذا اینی که در ذهن شاید بعضی از شما برادران باشه که خب اهل البیت، انسان وقتی که میاد به رفیقش میگه که اهل بیت ما مریضن، یعنی خانواده ما، زن و بچه ما، اما شامل خودش که دیگه نمیشه. اهل البیت که دیگه نباید خود انسان رو بگیره. پس چطور شده در آیه تطهیر اهل البیت شامل رسول اکرم شده؟ در درجه اول شامل خود رسول اکرمه. برای خاطر همین معنای لغوی صاف خیلی روشن، مجتمعین در اتاق، مثل همون تعبیری که عرض کردم اگر یک کسی الان بیاد بگه مجتمعین در این مدرسه، خب اونی که بیرون قرار گرفته شاملش نمیشه. این اختصاص داره به اونایی که در این مدرسه مجتمعن. اهل البیت هم همین معنا رو داره. حالا تفسیر این مطلب رو البته ما در یک رساله در آیه تطهیر نوشتیم و اونجا اثبات کردیم این معنا رو، اگر کسی خواست به او مراجعه بکنه. بالاخره ما یک واحد حقیقی و شخصی داریم، یک واحد نوعی داریم، یک واحد عنوانی داریم. خب حالا در مقدمه دوم که میگه الواحدو لا یصدر الا من الواحد، این هیچ جای تردید نیست که مقصود از واحد عبارت از واحد شخصیه، واحد حقیقیه، یعنی معلولی که وحدت حقیقیه داشته باشه و وحدت شخصیه داشته باشه. این معنا نداره دوتا علت مستقله غیر مرتبطه به هم داشته باشه، این حتماً باید یک علت داشته باشه. اگر یک جایی هم دیدید دوتا علت به حسب ظاهر موجوده، شما باید بگید اون قدر جامعی که متصف به وحدت روی این معلول اثر گذاشته. پس این معنا جای تردید نیست که این مقدمه دوم در این دلیل که کلمه الواحد درش مطرحه، الواحد لا یستر الا من الواحد، این همونطوری که محققین از فلاسفه بیان کردن، مقصود از واحدش واحد حقیقی و واحد شخصیه. خب حالا میایم سراغ واحد در مقدمه اولا. شما میگید هر علمی غرض واحد برش مترتبه، این واحد رو معنا کنید. چجور واحدیه؟ غرض واحد برش مترتبه، آیا واحدش واحد شخصیه؟ واحدش واحد نوعیه؟ واحدش واحد عنوانیه؟ برا ما روشن کنید کدام یکی از ایناست. حالا شما بیایید بگید که چون که در مقدمه دوم واحد واحد شخصیه، خب ما هم دیگه گیر افتادیم، مجبوریم که اینجا هم واحد رو واحد شخصی فرض بکنیم. خب میگیم این رو یه خورده تحلیلش بکنیم. مثلا غرضی که مترتب بر علم نحوه که میگید صون اللسان عن الخطأ فی المقال، میگید این وحدت شخصیه داره و این واحد مترتب بر علم نحوه. میگیم خب معنای این عبارت میدونید چیه؟ معنای این عبارت اینه که مسائل علم نحو الفاعل و مرفوعان، المفعول و منصوبان، المضاف الیه مجروران. حالا فرض کنیم علم نحو همین سه مسئله رو بیشتر نداره برای روشن شدن مطلب. کدومش مؤثره در این غرضه؟ الفاعل و مرفوعان این غرض رو تأمین میکند به تنهایی، یا المفعول و منصوبان این غرض رو به تنهایی تأمین میکنه، یا المضاف الی مجروران این غرض رو به تنهایی تأمین میکنه، یا اینکه نه مجموع اینا مؤثره در حصول این غرضند؟ کدام یکی از ایناست؟ آیا الفاعل و مرفوعون به تنهایی صون اللسان عن الخطأ فی المقال میاره؟ پس اون بقیه دیگه چه دخالتی دارن؟ المفعول و منصوبون صون اللسان عن الخطأ فی المقال میاره، پس اون دوتای دیگه چه کارن؟ المضاف الی مجرورون صون اللسان عن الخطأ فی المقال میاره، پس اون دوتای دیگه چی کاره؟ یا اینکه مجموع اینا صون اللسان عن الخطأ فی المقال میاره؟ روی وحدت شخصیه شما چاره ای ندارید که بگید مجموع اینا این نقش رو داره، یعنی مسئله الفاعل به عنوان جزئیت در رابطه با این غرض مطرحه. المفعول و منصوبون به عنوان جزء دوم در رابطه با این غرض مطرحه. المضاف الیه مجرورون در رابطه با این غرض به عنوان جزء سوم مطرحه. خب اگر عنوان جزئیت مطرح شد، پس ارتباط علم و این مسائل با غرض، ارتباط این شد که کل این مسائل علیت برای حصول این غرض داره، نه جامع بین این مسائل. تعبیری که فارقه اینه که آیا جامع در حصول این غرض نقش داره یا مجموع در حصول این غرض نقش داره. اگر شما وحدت رو به عنوان وحدت شخصی مطرح کردید، باید کلمه جامع رو بردارید و به جاش کلمه مجموع رو بگذارید. از این جهت یک مشابهتی به نماز پیدا میکنه. خب شارع میفرماید الصلاة و معراج المؤمن. چی معراج مؤمنه؟ رکوع معراج مؤمنه، سجود معراج مؤمنه، فاتحة الکتاب معراج مؤمنه، یا اینکه نه مجموعه اینها عنوان معراجیت برش مترتبه. مجموعه اینها از صلات و خیر و موضوعه. پس همونطوری که در باب نماز و خواص نماز و علیت و معلولیتی که اونجا شما تصویر میکنید، شما یه علت بیشتر ندارید و هوال مجموع و لهو معلول واحد و هو المعراجیه. اینجا باید شما یه علت داشته باشید و هو مجموع المسائل و لهو معلول واحد و هو صون اللسان عن الخطأ فی المقال. پس جامع از کجا دیگه مورد نیازه که شما بیایید بشینید بگید که حالایی که ما مجبوریم جامع رو بگیریم، آیا جامع بین محمولات رو بگیریم یا جامع بین موضوعات رو بگیریم یا جامع بین نسب و ارتباطات رو بگیریم و بعدم نتیجه بگیرید که جامع بین موضوعات باید گرفته بشه. پس در نتیجه اصل جواب ما تا همین مقدار روشن شد، برای اینکه الواحد در مقدمه دوم بلا اشکال واحد شخصیه و در این غرض واحد اگر شما بخواید واحد رو واحد شخصی بگیرید، این تالی فاسد رو داره. همینجا اجازه بدید، همینجا مطلب تمام میشه. لیکن ما در این حال واحد نوعی و واحد عنوانی رو هم برای اینکه عرض می شود که مسئله کاملا روشن بشود با تمام احتمالاتش عرض می کنیم. چی فرمودی؟ باشه، مجموع مانعی نداره، مجموع شیء واحده، مجموع شیء واحده. مثل این میمونه که اگر شما، حالا مثالی بزنم برای این که شما خیلی براتون روشن بشه، اگه یه ظرف آبی رو هم در مقابل آفتاب گذاشتید هم زیر او گاز روشن کردید، اون حرارت شخصیه‌ای که در اون ظرف آب به وجود میاد، این مستند به جامع نیست، این مستند به مجموعه. یعنی یک دهمش رو شعاع شمس به وجود آورده، نه دهمش رو هم گاز به وجود آورده و آتش به وجود آورده. اینجا مسئله اینطوره که یک حرارت شخصیه اگر دو تا علت پیدا کرد، این مجموع علتین در این مؤثره، منتها هر کدام به اندازه استعداد و به اندازه توانایی خودش تا دنباله مطلب.